رسانه با خبر.
در بامداد روز جمعه 20 اردیبهشت هستیم. به همه شما که به رغم روز تعطیل آخر هفته از خواب بیدار شدید و ما را همراهی میکنید سلام و صبح بخیر میگیم. امروز هم در شمال و غرب کشور هوا بارانیه، در کرمان و خوزستان تمام ابری همراه با باران، در آبادان، در تهران نیمه ابری، گاه تمام ابری با بارانهای پراکنده و در سایر نقاط نیمه ابری و در خراسان آفتابی با ابرهای پراکنده. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر امروز در ارومیه، تبریز، سنندج، همدان و کرمانشاه 16 تا 18 درجه بالای صفر، در اردبیل 14 درجه، در زنجان، قزوین، بابلسر و شهرکرد بین 19 تا 21 درجه، در تهران، اصفهان، اهواز، شیراز، کرمان، یزد و بیرجند 24 درجه بالای صفر، در زاهدان 29 درجه، در مشهد و سمنان 26 درجه، در آبادان 32 درجه و در بندرعباس 35 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر کشور چالوسه با حداکثر 9 درجه بالای صفر. باران در نواحی شمال کشور فردا هم ادامه خواهد داشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، فهیمه خضر حیدری در بخش تهیه گزارش ها و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو همراه با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو و تازه های فرهنگ و هنر و ورزش تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه پیش از سایر مطالب به خبرها میپردازیم و به این منظور با مراد ویسی همراه هستیم که در طول شب خبرها رو برای ما دنبال کرده. صبح بخیر آقای ویسی.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی، چه روز تعطیل باشه چه روز کاری، خبر تمامی نداره، درسته؟
بله، مخصوصا مگر اینکه انتخابات باشه و روزهای ثبت نام انتخابات.
و بدون شک اونهایی که طالب گرفتن آخرین خبرها هستن روز جمعه هم از خواب بیدار شدن، منتظرن ببینیم از شما بشنویم چه خبرهایی برای ما تهیه کردید.
وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 5 شرکت ایرانی، 7 نفتکش، 1 شناور، بانک مشترک ایران و ونزوئلا و 1 شهروند ایرانی را به فهرست تحریم‌ها علیه ایران اضافه کردند. به گزارش رویترز و بنابر بیانیه‌های رسمی صادر شده در واشنگتن، این شرکت‌ها متهم هستند که برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و یا مستقیماً با دولت ایران در زمینه برنامه اتمی این کشور همکاری می‌کنند. آمریکا و برخی کشورهای غربی به اهداف برنامه هسته‌ای ایران و احتمال نظامی بودن آن مشکوک هستند، اما ایران برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز و طبق مقررات بین‌المللی می‌داند. وزیر خارجه قبرس روز پنجشنبه در واشنگتن اعلام کرد ایران سفیر خود را از نیکوزیا پایتخت این کشور فراخوانده است. به گزارش رویترز، ایوانیس کاسولیدس گفت ایران پس از آنکه قبرس یک ایرانی متهم به نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل را به آمریکا مسترد کرد، سفیر خود را از نیکوزیا فراخواند. این گزارش می‌افزاید این تبعی ایران که نام و مشخصات و نوع اقدامات وی اعلام نشده، طی یک روند قانونی و با حکم دادگاه از قبرس به آمریکا مسترد شده است. ایران به دلیل عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته‌ای خود تحت تحریم سازمان ملل قرار دارد، اما همونطور که گفتم ایران معتقد است برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و طبق مقررات بین‌المللی است. گزارشگران بدون مرز نسبت به تشدید محدودیت‌های اینترنتی در ایران و فشار به رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کرد و گفت ایران به منظور برگزاری انتخابات پشت درهای بسته با جهان قطع ارتباط کرده است. بر اساس اطلاعیه این سازمان که اخیراً منتشر شده، اتصال به اینترنت در بسیاری از نقاط ایران از ابتدای هفته جاری بسیار سخت و ناممکن شده و بخش عمده‌ای از نرم افزارهای دور زدن فیلترینگ نظیر VPN مسدود شده است. در لبنان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله روز پنجشنبه در یک نطق ویدیویی از طرح سوریه برای تشکیل جبهه مقاومت مردمی در بلندی‌های جولان خبر داد و گفت حزب الله آماده کمک و آموزش به این تشکیلات برای بازپسگیری جولان از اسرائیل است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از حسن نصرالله اعلام کرد که سوریه در مقابل حمله هوایی اسرائیل به دمشق سلاح‌های قدرتمندتری در اختیار حزب الله قرار خواهد داد که توازن قوا با اسرائیل را برهم خواهد زد. اسرائیل هفته گذشته دو حمله هوایی علیه اهدافی در درون خاک سوریه انجام داد. یان الیاسون معاون دبیر کل سازمان ملل میگوید اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه علارغم مشکلات موجود در مأموریتش همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند. به گزارش رویترز یان الیاسون همچنین با استقبال از پیشرفت مذاکرات روسیه و آمریکا در مورد دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه گفت ما مدت زیادی در انتظار مذاکرات انتقال قدرت بودیم و برای آن تلاش کردیم. طرح پیشنهادی آمریکا برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی درباره سوریه در ژنو است.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی صبح جمعه شما رو همراهی میکنه. مراد ویسی به همراه ماست و از او درباره آخرین تحولات مربوط به خبرهای انتخاباتی خواهیم پرسید. امروز فریدون خاوند کارشناس اقتصادی درباره تعیین قیمت بنزین در ایران برای ما خواهد گفت. قیمت بنزین بر اساس کدام نرخ ارز؟ مرجع، مبادلاتی یا ارز بازار آزاد؟ گزارشی درباره پیشنهاد چند سناتور آمریکایی برای مسدود کردن ذخایر ارزی ایران در خارج خواهیم داشت. در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی امروز از تازه‌های جهان ورزش مطلع خواهیم شد. جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌های شما در نظر گرفته شده. به اضافه اسمس یا پیامک‌های شما از همینک میتونید برای فرستادن اسمس، البته اگر از خواب بیدار شدین، اقدام کنین با دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. امروز جمعه چهارمین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایرانه و همونطوری که به اطلاعتون رسوندیم با مراد ویسی که خبرهای مربوط به ثبت نام نامزدها رو در انتخابات پیگیری کرده و آگاه به مسائل سیاسی ایران هست در این زمینه گفتگو میکنیم. آقای ویسی، میخواستم بپرسم که روز پنجشنبه دیروز چه کسانی برای انتخابات نامزدی خودشون اعلام کردن؟
99 نفر جدید ثبت نام
در یک روز؟
بله، که شمار ثبت نام رو تا حالا به 243 نامزد رسونده که تقریبا در خیلی از کشورهای دنیا این اتفاق نمیفته و خاص ایران هست. از جمله افراد معروفی که این کار رو کردن، علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات، محمد قرضی وزیر پیشین نفت و پست و تلگراف و تلفن بوده، احمدزاده استاندار سابق فارس و محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران.
و طبیعتا امروز در چهارمین روز هم شمار زیادی ثبت نام خواهد کرد. میدونید که چه کسانی احتمالاً امروز ثبت نام میکنن؟
خب غیر از اون تعداد زیادی که ناشناس احتمالاً دوباره خواهند اومد، محمد شریعت مداری وزیر سابق بازرگانی، محسن رضایی فرمانده کل سابق سپاه و ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس گفتن روز جمعه ثبت نام میکنن.
بعد ظاهرا در بین اعضای ائتلاف پنجگانه در مورد معرفی نامزدهای نهایی اختلافای بروز کرده، داستان چیه؟
سر همین آقای ابوترابی فرد هست. خب اونها 5 نفر بودن: منوچهر متکی، باهنر، آل اسحاق و پور محمدی و ابوترابی فرد. گفته بودن در نهایت بر اساس نظرسنجی یکیمون رو معرفی خواهیم کرد. دیروز تشکیل جلسه دادن و ابوترابی فرد رو اعلام کردن ولی ظاهراً اینجور که اعلام شده آقای متکی نپذیرفته، گفته تو نظرسنجی ها من اول بودم و من میرم ثبت نام میکنم، این در حالی که ابوترابی فردم قرار ثبت نام بکنه.
بله، یعنی اختلاف ها هنوز معلوم نیست تموم بشه. اون وقت در ائتلاف سگانه وضعیت چگونه است؟ خبری از اعلام معرفی نامزد نهایی این ائتلاف وجود داره؟
اونجا که آقای قالیباف شهردار تهران، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای و غلام علی حدادادل مشاور عالی آیت الله خامنه ای با هم هستن، قالیباف اعلام کرده که ما همچنان با هم هستیم و من حتی اگر نباشم کنار میکشم به نفع اون نفر. ولی نکته جدیدی که گفتن، قبلا گفته بودن ستایی میریم ثبت نام میکنیم، بعد از ثبت نام ها میگیم کدوم نامزد نهایی خواهیم شد، الان یک مهلت در روزه اضافه کردن و گفتن بعد از اینی که شورای نگهبان راجب صلاحیت ها صحبت کرد اونجا میگیم نامزد نهاییمون کی خواهد بود.
یکی از موضوعهای داغ این روزهای پیش از انتخابات مسئله نامزد شدن یا نشدن اکبر هاشمی رفسنجانی، شما چه خبرهای تازه از او دارید؟
خب یک بحثی مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی که اکبر هاشمی رفسنجانی میخواد یک ملاقاتی با آیت الله خامنه‌ای انجام بده و بعد از اون هست که اعلام خواهد کرد. در روزهای گذشته خودش گفته بود که من اگر بیام نیاز به توافق با آیت الله خامنه‌ای داره، ولی برادرش هم محمد هاشمی اعلام کرده که اینی که میگم به لحاظ جسمی هاشمی 79 ساله است و نمیتونه، گفته اینطور نیست و ایشون ساعت 9 صبح هر روز میاد سر کار و تا عصر هم سر کار هست و میره و بلاز جسمانی مشکلی نداره.
به نظر شما که آگاه هستید به مسئله ایران، فکر میکنید که نامزد شدن یا نامزد نشدن هاشمی رفسنجانی فقط بستگی به دیدارش با آیت الله خامنه‌ای داره؟
خب بازیگر بسیار با تجربه هست، تحولات رو میسنجه و بعد اعلام میکنه، ولی یکی از ویژگی‌های هاشمی رفسنجانی که همیشه تا دقایق آخر فضای سیاسی رو معطل تصمیم گیری خودش نگه میداره.
ظاهرا محمد خاتمی هم گفته که با صراحت بیشتری در مورد عدم احتمال نامزد شدنش در انتخابات داره فکر میکنه.
دو تا جمله خیلی سریع گفته، گفته من مطمئنم که نمیخوان من بیام، و بعد گفته تازه اگر از این مرحله عبور کنیم اونا میخوان اون مقدار رأی من بیارم که اونها میخوان چقدر رأی بیارم.
و سوال آخر آقای ویسی درباره دولتی هاست، آیا فردی از جریان دولتی ها نامزدی خودش اعلام کنه؟
علی احمدی وزیر سابق آموزش پرورش گفته من میرم ثبت نام میکنم، ولی همه منتظر نامزد اصلیشون که گفته میشه اسفندیار رحیم‌شاهی هستن که ببینن ثبت نام میکنه یا نه. فعلا دولت در سفر استانی مازندران هست.
به هر حال فردا آخرین روز ثبت نام نامزدها هست.
فردا به معنی شنبه. بله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای ویسی از توضیحاتتون. اینک که به اتفاق شما بشنویم شماری از پیام‌های همراهان رادیو فردا را که به ویژه درباره انتخابات اظهار نظر کردند.
هموطنانی که زنگ می‌زنند و می‌گویند آقای هاشمی رفسنجانی یا محمد خاتمی کاندیدای ریاست جمهوری شوند و در انتخابات شرکت کنند و یکی از آنها رئیس جمهور شوند و وضع ایران از لحاظ اقتصادی خوب می شود، باید گفت که این به مرگ گرفتن مردم و به تبرازی کردن آنهاست. این نظام هر گونه تغییر مثبتی را که به نفع مردم ایران باشد، چنانچه به موقعیت و مقام رهبری آسیب برساند، مورد قبول واقع نمی شود. این نظام نه اصلاح طلب می خواهد و نه میان رو.
درخواست از مردم ایران اینه که رأی ندن. اگر قرار بود با رأی دادن چیزی عوض بشه، مطمئنن نمی داشتن که ما رأی بدیم.
سلام، من خواستم بگم من با حکومت جمهوری اسلامی موافق، خیلی حکومت ولایت فقیه رو دوست دارم و از مردم خواهشمندم پای صندوق های رای حتما باشم.
در انتخابات پیش رو اگر همه آنها که باید و شاید کاندید شوند، انتخاب بین بد خاتمی، بدتر هاشمی، خیلی بدتر قالیباف و وحشتناک بدتر رحیم‌شاهی می باشد و بقیه در حد سرباز شطرنج بیشتر نمی باشند.
هموطنان عزیزم، اگر رأی بدین روزی میرسه باید بریم توی زباله های سطل آشغال دنبال یه تیکه نون بگردیم. هموطن عزیز، نرین پای صندوق، کسی با شما کار نداره، شناسنامه شما را نگاه نمی کنه. به نسل آینده شما خیانت کردین اگه رأی بدید.
ما وظیفه‌مونه که باید تو این انتخابات شرکت کنیم. وظیفه شرعی تکاتک ماست که باید شرکت کنیم. این قوقاها چیه؟ این مسائلات چیه؟ وظیفه شخصی هر فردی که باید شرکت کنه. رهبر خودش هم میدونه چه کار کنه. سالنی هستم از داشتی پارسیان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درباره انتخابات، همین انتخابات هست. اون چه در انتخابات لازمه؟ نامزدهای انتخاباتی رو، فضای انتخابات، در گزینش‌های انتخاباتی، مجریان انتخابات، اجرای درست انتخابات. دشمن این رو نمیخواد.
با ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6م، یک ساعت زنده و مستقیم با شما کارشناسان درباره گزینه‌های مطرح در این انتخابات خواهیم گفت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
چه بحرانی؟ کدوم بحران؟
در این گیرودار گرانی، تعیین قیمت آینده بنزین هم به کلافی سردرگم تبدیل شده، هم برای دولتی ها، هم برای مجلسی ها و بیش از همه برای مردم. در همین زمینه امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند، صحبتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر و همینطور سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در حالی که تصمیم گیری بر سر تعیین قیمت بنزین در فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها به مراحل حساس خودش نزدیک شده، این پرسش پیش میاد که چرا در مورد قیمت های پیشنهاد شده برای این کالای اساسی این همه تفاوت وجود داره؟
علت اصلی وضعیتی است که در بازار ارز وجود داره. در قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت داخلی بنزین باید 90% قیمت فوب خلیج فارس باشه، یعنی 90% قیمت تحویل فروش بنزین در آبهای جنوبی ایران. بر پایه همین محاسبه بود که قیمت فعلی تعیین شد، 800 تومان برای هر لیتر سوپر. ولی بعد از اون وضعیت بازار ارز به هم خورد و سه نرخ پیدا شد: ارزهای مرجع، مبادله‌ای و آزاد. در حال حاضر هر لیتر بنزین بر اساس قیمت فوب خلیج فارس 70 سنت قیمت داره، که چون قیمت داخلی بنزین باید 90% فوب خلیج فارس باشه، برای مصرف کننده ایرانی میشه 63 سنت. این 63 سنت رو باید با کدوم نرخ داخلی محاسبه کرد؟ چون هر لیتر بنزین 63 سنتی برای مصرف کننده ایرانی با نرخ مرجع میشه 772 تومان، با نرخ بومدلهی 1560 تومان و با نرخ بازار آزاد 2242 تومان. علت تفاوتایی که بین قیمتهای پیشنهاد شده وجود داره همین هست که عرض کردم.
گویا دولت به تعیین قیمت بنزین بر پایه نرخ دلار در بازار آزاد تمایل داشته.
دولت سه سناریو پیشنهاد کرده بود که در سناریوی سوم قیمت هر لیتر بنزین میبایست برسد به 2160 تومان، نزدیک به محاسبه قیمت دلاری بنزین بر پایه نرخ بازار آزاد. در واقع دولت به این نتیجه رسیده که تنها با بنزین لیتری 2160 تومان هست که میتونه وعدش رو در مورد پرداخت یارانه نقدی در سطح ماهانه 250 هزار تومان عملی بکنه. ولی کمیسیون تلفیق مجلس طرح افزایش بنزین رو حداکثر تا سقف 1000 تومان تایید کرد و انجام این افزایش هم به دولت بعدی، یعنی دولت 11 محول شده. البته این تصمیم کمیسیون تلفیق است و تصمیم نهایی باید در قانون بودجه 92 مصوبه مجلس گرفته بشه.
وقت آقای خواهند با تصویب بنزین لیتری 1000 تومان مسئله افزایش یارانه های نقدی منتفی میشه؟
ببینین، افزایش یارانه های نقدی اگر با اوجگیری قیمت بنزین تا بالای هر لیتر 2000 تومان همراه باشه هیچ دردی رو دوا نمی کنه. دولت پولی رو به صورت یارانه به مردم میپردازه، ولی از راه تورم پول بیشتری رو از جیب آنها خارج میکنه. با این حال معضل بنزین همچنان به جای خودش باقی است، حتی با همین نرخ هر لیتر 1000 تومان، از جمله با توجه به مصرف اون که همچنان بالاست و بالاتر هم میره، و این احتمال وجود داره که ایران بار دیگر مجبور بشود بنزین وارد کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خواهند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
یکی دو تا پیامک به دستمون رسیده. شنونده‌ای به نام جمشید نوشته لطفاً این پیامک را بخونید. بعد ایشون نوشته آقای محمد خامنه‌ای میشه محض رضای خدا بگید به چه کسی مردم برای رئیس جمهوری رأی بدهند؟ شنونده دیگری نوشته دیگر در ایران دین از سیاست جدا شده است. شنونده ای نوشته با سلام به پرسنل رادیو فردا و شنوندگان عزیز، در صورت امکان ویژه برنامه‌ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری و سوابق واقعی کاندیداها تهیه کنید تا کسانی مثل بنده که سواد سیاسی و دسترسی به اطلاعات موثق ندارند آگاه شویم. بهمن از تاکستان. در پاسخ این همراه رادیو فردا بگم که برنامه‌های ویژه‌ای در پیوند با انتخابات تهیه شده که در روزهای آینده حتما در جریان ساعت پخش و روز پخششون قرار خواهید گرفت. در اینجا بپردازیم به ادامه گزارش ها. 5 سناتور آمریکایی از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روز چهارشنبه 18 اردیبهشت طرحی رو ارائه کردند که اگر به امضای باراک اوباما برسه، ایران دسترسی به میلیاردها دلار از ذخایر ارزی خودش رو در بانک‌های خارجی از دست میده. جزئیات بیشتر از رضا ولی‌زاده.
اگر طرح 5 سناتور آمریکایی به تایید رئیس جمهوری آمریکا برسد، برخی نهادهای ایرانی مانند بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران برای نقل و انتقال دارایی‌های ارزی خود در خارج از ایران با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو می‌شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این 5 سناتور هشدار دادند که بر اساس طرح آنها، هر بانک خارجی که بعد از روز پنجشنبه 19 اردیبهشت به نقل و انتقال مالی و یا تسهیل آن با هر ارزی به غیر از ارز محلی به نهادهای تحریم شده ایرانی بپردازد، در فهرست سیاه آمریکا قرار می‌گیرد. تحریم‌های پیشنهادی سناتورهای آمریکایی اگرچه هنوز به امضای رئیس جمهوری آمریکا نرسیده است، اما هر زمان که به تصویب نهایی برسد، زمان اجرای آن تغییری نخواهد کرد و تمامی مبادلات ارزی بانک‌های خارجی با نهادهای تحریم شده ایران را از 19 اردیبهشت 92 شامل می‌شود. اما میزان ذخایر ارزی ایران چقدر است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، درباره میزان ذخایر ارزی ایران و محل نگهداری آن میگوید:
مقامات جمهوری اسلامی اون رو 100 میلیارد دلار ارزیابی میکنن. بعضی از محافل اقتصادی اروپایی بین 40 تا 70 میلیارد دلار. صندوق بین‌المللی پول در سال جاری میلادی اون رو 85 میلیارد دلار ارزیابی میکنه. مسئله‌ای که برای ما ناشناخته است، منطقه جغرافیایی نگهداری این ذخایر کجا هست؟ به احتمال زیاد بخش بزرگی از اون در بانک‌های اروپایی و همینطور بانک ژاپن یا بانک‌های ژاپنی نگهداری میشه، ولی در این مورد اطلاعات و داده‌های دقیقی در دست نیست و همینطور داده‌های دقیقی هم نداریم که ببینیم چه مقداری از این ذخایر به یورو، چه مقداری به دلار و چه مقداری به طلا نگهداری میشه. ولی در مجموع به نظر میرسه که طی 2-3 سال گذشته به دلیل افزایش تحریم ها دولت جمهوری اسلامی تلاش کرده که بخش روزافزونی از این ذخایر رو از بانک های خارجی به داخل منتقل بکنه.
بر اساس طرح 5 عضو سنا، هر نهادی که این تحریم ها را زیر پا بگذارد، حق دسترسی به سیستم مالی آمریکا را از دست خواهد داد. به این ترتیب کشورهایی که بخشی از ذخایر ارزی ایران را در بانک‌های خود نگهداری می‌کنند و یا روابط بازرگانی دو طرفه با ایران دارند، در قبال تحریم‌های جدید چه واکنشی خواهند داشت؟ فریدون خاوند می‌گوید:
برای این کشورهایی که طرف معامله ایران هستن معاملات بسیار خوبی رو نوید میده، چون که مجبور میکنه دولت ایران رو که بیش از پیش متمرکز بشه در عرصه مبادلات بین المللیش روی این کشورهایی که از اونها نام میبریم، مثلا از ترکیه گرفته تا چین یا بعضی از کشورهای آسیایی. و به همین علت به احتمال زیاد این کشورها ایران رو به نوعی به گروگان میگیرند و اون رو بیش از پیش وابسته به بازارهای خودشون میکنند.
پنج سناتوری که طرح جلوگیری از دسترسی ایران به ذخایر ارزیش را ارائه کردند میگویند ایران در مدت یک سال و نیم گذشته توانسته است با دور زدن تحریم‌ها میلیاردها دلار از طریق بانک‌های کشورهای دیگر از طریق تبدیل دلار به یورو یا دیگر ارزهای محلی به داخل منتقل کند و آنها می‌خواهند با ارائه این طرح این راه ایران را نیز مسدود کنند. آمریکا هدف تحریم‌ها را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان می‌کند. ایران هم اتهام آمریکا را در مورد اهداف برنامه هسته‌ایش همواره رد کرده است.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. در اینجا به اتفاق با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه می‌شیم و سری به جهان ورزش می‌زنیم.
پرونده 12 دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با برگزاری 9 مسابقه امروز بسته می‌شود و لیگ برتر حدود 2 ماه تا شروع فصل جدید تعطیل خواهد بود. گرچه قهرمان فصل جاری پیشاپیش تعیین شده، ولی حساسیت بازی‌های امروز به خصوص برای تیم‌های اول تا پنجم کم نیست. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال که تیم را به مقام قهرمانی رسانده، در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد در مورد بازی امروزش مقابل داماش گیلان گفت:
میخوایم انشالله اگه بشه اختلاف 4 امتیازمون حفظ بشه، به رکورد 70 امتیازی برسیم. پس نگاه ما یه نگاه 100%.
نگاه 100% به پیروزی مقابل داماش گیلان. بر اساس همین گزارش برای افشین ناظمی سرمربی داماش گیلان مسئله امتیاز مطرح نیست، بلکه از نظر حیثیتی برای گیلان مهم است.
از جدولی تأثیری نداره، ولی ما آمدیم برای حیثیت فوتبال گیلان دفاع بکنیم.
داماش گیلان با 40 امتیاز در مکان 13 جدول است، اما تیم سپاهان که در مکان دوم در فاصله 4 امتیازی استقلال قرار گرفته و با اختلاف 1 امتیاز جلوتر از تراکتورسازی تبریز است، امروز در اصفهان با آلومینیوم هرمزگان بازی دارد که 15 است. تراکتورسازی هم با پرسپولیس رده 6 روبروست. ولی دیدار دو تیم رده 4 و 5 لیگ برتر، یعنی فولاد خوزستان و نفت تهران، برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد. فولاد 55 امتیازی است و نفت تهران 54 امتیاز دارد. کسب عنوان چهارمی برای هر یک از دو تیم یعنی شانس به دست آوردن سهمیه در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. منصور ابراهیم زاده سرمربی نفت تهران میگوید:
هم ما هم فولاد فکر کنم داریم محصول یک سال زحماتمون رو میخوام ببینیم چه شکلیه. هر اتفاقی توی بازی بیفته، اینی که این دو تا تیم با شایستگی اومدن خودشون رو توی این جایگاه رسوندن.
و برای حسین فرکی سرمربی فولاد خوزستان قابل پیش بینی نبوده که جهت کسب سهمیه آسیا سرنوشت تیمش به آخرین روز لیگ برتر کشیده شود.
پیش بینی این موضوع رو نمی‌کردم که کار فولاد برای گرفتن سهمیه به جایی برسه که و یا به بازی برسه که علی‌رغم میل باطنی خودم هست.
امروز همچنین مثل کرمان در قم با سبا و راه آهن در شیراز با سپاسی روبروست و گهر درود پذیرای سایپای کرج خواهد بود. ملوان با ذوب‌آهن پیکار دارد و پیکان تهران با نفت آبادان. هر 9 مسابقه امروز ساعت 18 آغاز خواهد شد. مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی که با شرکت فقط 5 کشور در تهران آغاز شده است، نخستین روز خود را پشت سر گذاشت و در 3 وزن اول کشتیگیران ایران اول شدند. مهران رضازاده 55 کیلو، مرتضی گودرزی و علیرضا گودرزی به ترتیب در 66 و 96 کیلوگرم. مسابقات در 4 وزن دیگر امروز برگزار می شود. و در انگلیس و در کمتر از 24 ساعت جانشین الکس فرگوسن سرمربی منچستر یونایتد که بازنشستگی خود را اعلام کرده تعیین شد. دیوید مویس سرمربی فعلی تیم اورتون از فصل آینده رهبری منچستر یونایتد قهرمان باشگاه‌های انگلیس را به عهده خواهد گرفت. دیوید مویس 50 سال دارد و قراردادش با منچستر یونایتد 6 ساله است.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است و در ادامه برنامه پیش از پرداختن به سایر مطالب به خبرها میپردازیم. بار دیگه یادآوری مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر در همراهی مراد ویسی.
با سلام مجدد. در حالی که مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امروز و فردا به پایان میرسد، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به طور تلویحی از تصمیم خود برای عدم حضور در انتخابات خبر داد و گفت اطمینان دارد حکومت ایران نمیخواهد که او بیاید. به دنبال پایان سومین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور ایران اعلام کرد که در این روز 99 تن برای شرکت در انتخابات نام نویسی کردند و شمار نامزدها به 243 تن رسیده است. وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 5 شرکت ایرانی، 7 نفتکش، 1 شناور، بانک ایران و ونزوئلا و 1 شهروند ایرانی را به فهرست تحریم‌ها علیه ایران اضافه کردند. معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه علی‌رغم مشکلات موجود همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند. وزارت دفاع ایران میگوید یک هواپیمای بی سرنشین جدید ساخت داخل را با عنوان حماسه تولید و رونمایی کرده است، هواپیمایی که مأموریت مراقبت، شناسایی و حمله با موشک و راکت را انجام می‌دهد و توانایی مداومت بالا در پرواز را دارد. دبیرکل سازمان ملل متحد عاطفه ریاضی یک زن آمریکایی ایرانی تبار 52 ساله را به عنوان رئیس بخش تکنولوژی اطلاعات سازمان ملل منصوب کرد. استیون هاوکینگ، فیزیکدان سرشناس بریتانیایی، در حمایت از بایکوت فلسطینی‌ها از شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی در اسرائیل خودداری خواهد کرد. و خبر آخر این که صادق تیرافکن، عکاس و هنرمند مفهومی، در سن 48 سالگی درگذشت.
بسیار ممنونم از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 7:30 امروز که روز جمعه است، یک تغییر کوچکی در ترتیب مطالب داده شده و اون اینکه ابتدا شماری از پیام‌هایی رو که شما همراهان عزیز رادیو فردا فرستادید و درباره مسائل مختلف نظر دادید می‌شنویم. سپس با فرج سرکوهی همراه میشیم برای آگاهی از تازه‌های فرهنگ و هنر. و چون روز جمعه است، امروز به جای روزنامه‌ها که منتشر نمیشه، شماری از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه در همراهی شهرام رفیزاده ورق خواهیم زد. در ساعت 7:50 با بردیا افشین وعده داریم برای آگاهی از تازه‌های جهان موسیقی و شنیدن چند قطعه موسیقی. فعلا همونطوری که به اطلاعتون رسوندیم، بشنویم شماری از پیام‌هایی رو که شما برامون فرستادید.
آقا در واقع توی ایران انتخابات نداریم، انتصابات داریم و حق انتخاب ما ملت ایران بین بد و بدتر و بدترین دور میزنه متاسفانه.
مردم با شرف ایران، برید سر خاک ندا، اشکان، ستار بهشتی، از اونا بپرسید که آیا ما رأی بدیم یا نه. فقط به وجدان و شرفتون.
آقای سید علی خامنه‌ای، شما که سید هستی، تو رو به جهد قسم این بار لااقل یک رئیس جمهور خوشتیپ و خوشهیکل از صندوق بر ما بیرون بیار. فقط همین خواهش رو از تو داریم که به دل ما نموند توی 35 سال یک رئیس جمهور لااقل خوشتیپ و خوشقیافه داشته باشیم. دیگه عرضی ندارم.
من تماس گرفتم با شما از اطلاعات ستاد فقری، برام پیام اومد اگر این دفعه دیگه تماس بگیرید برخورد میکنید. جان بازم هستیم، بسیجی جبهه بودیم، نمیدونم چیکار کنیم. به کی بگیم؟
شکی
شکی نیست که احمدی نژاد تحت رهبری خامنه ای و سپاه در عرض 8 سال پدر مردم ایران در آوردن و با وجود فوران دلارهای نفتی مردم ایران به این فلاکت رسیدن. رئیس سری از مردم هم زنگ میزنن که فقط رفسنجانی خاتمی میتونن ایران رو نجات بدن. حتی اگر فرض کنیم رفسنجانی فرشته نجات ایران باشه که نیست، آیا خامنه ای و سپاه اسم اون از صندوقای رای در میارن؟ اینم یه رکب دیگه است که مردم پای صندوقا بکشن و به نظام مشروعیت بدن و این بار رفسنجانی رو آلت زد قرار دادن. افسوس که خامنه ای مردم ایران رو به مرگ گرفته تا به تب راضی بشن، ولی این بار اگه مردم بیان توی خیابونا از سر گرسنگی و این کار خامنه ای رو سخت‌تر میکنه.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برای ما خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته با سلام و احترام و تشکر از زحمات بی‌شائبه کارکنان رادیو فردا. بعد ایشون ادامه داده در پیامکش: آقای خامنه‌ای، تحریم ها موجب زندانی شدن بهترین پدران و فرزندان معصوم شده. آمار چک های برگشتی تأسف بار است. بر اثر تحریم ها و به تبع آن تورم لجام گسیخته، بهترین فرزندان دختر این مرز و بوم به تن فروشی روی آوردند. انرژی هسته ای شما عامل ترویج فساد و فحشا شده است. بر روی سفره بیشتر اقشار جامعه نون خشک و تخم مرغ دیده میشه. گوشت را باید سرمه کنند و به چشمانشان بکشند، چون گرانترین قلم خوراکی هاست. افزایش طلاق ها و عدم ازدواج جوانان ناشی از عدم ثبات اقتصادی و یا به عبارتی اقتصاد بیمار است. شنونده دیگری نوشته: آقای حجت الاسلام محمد خاتمی، شما که می‌فرمایید اگر کاندید شوید آنها هر چقدر خواستند رأی پای شما می‌نویسند، پس چرا در آن شرایط بحرانی که دوستان شما آقایان موسوی و کروبی در اسارت بودند در انتخابات مجلس رأی دادید؟ نزدیک انتخابات که میشه، کی بود کی بود من نبودم شماها خنده‌دار است. فرهاد از اتریش این پیامک را فرستاده. شنونده دیگری نوشته: جناب وزیر آموزش و پرورش، ما خیریه مدرسه ساز هزینه ساخت مدارس نوساز را می‌دهیم، ولی این پول‌ها توسط مدیر اداره نوسازی مدارس خراسان رضوی و پیمانکاران نور چشمی ایشان حیف و میل میشه. شنونده دیگری هم نوشته: آیا اگر شاهزاده رضا پهلوی رئیس جمهوری ایران بشه اوضاع درست میشه؟ بعدیشون ادامه داده: تا وقتی ما تغییر نکنیم هیچ اتفاق خوبی در کشور نخواهد افتاد. روزبه از رشت نام این شنونده است. شنونده دیگری هم به نام وحید از ایران نوشته: آیا یکسانند کسانی که با تیغ ریش میزنند و کسانی که با ریش تیغ میزنند؟ بعد گفته: زنده باد کسانی که اصلا سر و کاری با تیغ ندارند. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. با فرج سکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز. برای دوستانی که در ایرانن آرزو میکنم که جمعه خوبی داشته باشن و روز تعطیل رو با تعطیل خوبی رو بگذرونن و البته ساعتی از این روز تعطیل رو هم میتونن به فضا دیدن فضاهای فرهنگی اختصاص بدن.
آقای سرکویی، خبرها رو با گشایش نمایشگاهی از عکس‌های محمد غزالی شروع می‌کنید. می‌خواستم بپرسم یه مقداری راجع به کارهای محمد غزالی، عمق کارهاش برای ما صحبت کنید.
بله، نخست این توضیح بدم که نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد عنوانش از تهران کمی مایل به راست. این نمایشگاه در گالری اثر امروز افتتاح میشه تا 9 خرداد ما هم ادامه داره. آقای محمد غزالی عکاس شناخته شده است. کاراشون قبلا کارهای بسیار خوبی بوده با نگاه تحسین‌آمیز منتقدین و کارشناسان هم روبرو شده. توجه بکنید که عکاسی فقط این مفهوم رو نداره که صحنه ای رو آدم عکس بگیره، البته این هم یکی از شیوه های عکاسی است، اما عکاسی میتونه با خلاقیت و با دخالت عکاس در عکس تبدیل به یک اثر هنری ماندگار بشه و حرفی بیش از ثبت یک واقعه بزنه. آقای محمد غزالی از کسانی است که این کار رو میکنه، و وقت در اینجا نگاه هنرمند مطرح هست و آقای غزالی یک نگاه انتقادی داره نسبت به سرنوشت فاجعه باری که رخ داده بر انسانها در ایران، و این نگاه رو بسیار خوب در عکاسون عکساشون منعکس میکنن. قبلا هم ایشون در نهمین دو سالانه عکس برگزیده اول به عنوان عکس کارشون به عنوان عکس برگزیده اول شناخته شد، مدتی هم 3 ماه هم در فرانسه در شرط هنرمندان بودند، و به هر حال در کاری که تو این نمایشگاه ارائه خواهد شد 27 عکس هستش که بر فیلم‌های تاریخ مصرف گذشته ساخته شده و تصویری از تهران به دست میده. این تصویر در واقع سعی می‌کنه به جای اینکه فقط تصویر باشه، با دخالت هنرمند و حتی با مخدوش کردن فضاهایی که عکس گرفته شده، مخدوش کردن البته آگاهانه و سنجیده، یک بازخوانی بکنه از خاطرات جمعی ما، از مکان‌هایی که در شهر هست و خاطره تاریخی ما هستند، مکان‌هایی که ویران شدند، و اینکه چگونه اصالت آدمی همراه با اصالت شهر از دست رفته و عکس‌هایی است که گرچه به ظاهر تاریخ مصرفشون گذشته، اما در عین حال در زمان حال هستند و واقعیت حال ما رو منعکس می‌کنن. نمایشگاه دیدنی از خیلی خوب است، کسانی که علاقه به هنرهای تجسمی دارن این نمایشگاه رو ببینید.
آقای سرکوی، از عکس که بگذریم، خبری هم دارید درباره یک نمایشگاه نقاشی از حسین چراغچی؟
بله، این 6 نمایشگاه انفرادی آقای حسین چراغچی است که امروز در گالری گلستان افتتاح میشه، تا 25 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. ایشون در کارهای گذشتهشون نقاشی به سبک آبسره انتزاعی کار کردن، البته نقاشی‌های انتزاعی که بخشی ترکیب بندی ها این بار شفافتر شده و رنگ‌های شفافتری به کار بردن، و 40 اثر در این نمایشگاه ارائه میشه.
درباره تئاتر هم خبری دارید؟ نمایش ناتمام هم امروز به صحنه میره.
بله، این نمایش رو آقای محمد چرمشیر نوشته و آقای محمد لارتی کارگردانی کردن. این در فرهنگسرای نیاوران به صحنه خواهد رفت. یک البته هنرپیشه بیشتر نداره، چون در سومین جشنواره تئاتر تک نفره به صحنه میره، اما همون یک هنرپیشه در واقع میتونیم بگیم نقش 3 زن رو بازی میکنه، و 3 زن واگویه میکنن و برخوردهای خودشون رو با جامعه از 3 دیدگاه گوناگون منعکس میکنن.
بله، البته همراهان رادیو فردا از طریق شما در جریان این خبر بودن، ولی خب امروز چون روز آغاز به صحنه رفتنش هست، شما باز صحبت کردید، لطف کردید. خیلی ممنونم آقای سرکویی.
متشکرم، تا برنامه بعد.
میدونید حتما که جمعه ها به جای روزنامه ها در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به هفته‌نامه ها و ماهنامه هایی که منتشر میشه. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام و صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با ماهنامه نسیم بیداری شروع میکنید و به مطالب شماره 35 اردیبهشت ماه میپردازید.
بله آقای حسینی، ماهنامه نسیم بیداری در این شماره از 3 بخش مستقل تشکیل شده که بخش‌های مهمی هستند: بخش پیدا و پنهان، پیشبینی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هست که خود شامل چند مقاله، گفتگو و گزارش هست، بخش یقه سفیدها با دستهای چرک که بررسی فساد اقتصادی در ایران هست و خودش چند مقاله رو شامل میشه، مثل چرخه های فساد و استبداد، حسن قاضی مرادی، فرشاد مؤمنی گفتگو کرده و گفته که قفل فساد رو کلید شفافیت باز میکنه، و علی ربیعی هم تأکید کرده که مبارزه با فساد حربه حذف رقیب شده در ایران. بخش دیگر ماهنامه نسیم بیداری هیاهوی ناتمام، بررسی فراز و فرود مناظره های تلویزیونی هست که باز خود شامل چند مقاله، گفتگو و گزارش هست، از جمله مقاله‌ای با عنوان دادگاهی به قضاوت مردم از حمید متقی که درباره تاریخچه مناظره های عقیدتی و سیاسی در ایران هست.
در میان هفته‌نامه ها آقای رفیع‌زاده با تجارت فردا شروع میکنید و شماره 39 اردیبهشت رو 14 اردیبهشت رو ورق میزنید برای ما.
بله، هفته نامه تجارت فردا در شماره 39 خودش پرونده اصلیش رو اختصاص داده به مسئله تورم در ایران و بررسی نرخ تورم در ایران و آینده نرخ تورم در ایران که گفتاری از فرهاد نیلی بخش اصلی این پرونده رو تشکیل میده. آقای فرهاد نیلی تاکید کرده که وضعیت نرخ تورم در ایران مخاطره آمیز هست و در آینده هم باز بیشتر خواهد شد و ایشون گفته که اگر انتخابات فضایی برای وعده های بیشتر باشه، جز ریختن بنزین بر آتش تورم کاری انجام نخواهیم داد. چند تا مقاله و گفتگوی دیگر هم داره درباره موضوعاتی مثل حذف پذیرش دانشجو در دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، یک بخش که احتمالاً مورد توجه خوانندگان و مخاطبان بسیاری قرار میگیره، گزارش مفصلی هست درباره این که قیمت خودرو سرانجام چه خواهد شد، با عنوان خودرو بخریم یا نخریم، و همچنین یک مقاله هم درباره حضور چهره‌های اقتصادی در انتخابات شورای شهر.
به سراغ شماره 167 هفته اردیبهشت هفته نامه پنجره هم رفتید.
هفته نامه پنجره یک هفته نامه‌ای هست که نزدیک به جناح حاکم هست، مدیر مسئولش علیرضا زاکانی هست و جانشین ایشون هم فریدالدین حداد عادل هست، فرزند آقای حداد عادل که از نزدیکان بیت رهبری هم به حساب میاد. در شماره 167 هفته نامه پنجره چند مقاله و گزارش خواندنی هست، از جمله صفحه شروع ورود به بهش درباره انتخابات شورای شهر تهران هست، ارتش حزب الله مقالات و یادداشت‌ها و گفتگوهایی هست درباره بازخوانی پرونده نیروی زمینی ارتش ایران در سالهای پس از انقلاب، یک بخش داره خدمات رسانی هلال احمر به دولت در زلزله انتخابات که نشون میده امکانات دولتی رو چطور استفاده میکنن برای انتخابات، اما یک گفتگوی بسیار مفصل داره با محمد حسن ابوترابی فرد که ایشون روز گذشته به عنوان کاندیدای اصلی ائتلاف پنجگانه اصول گرایان هم معرفی شد. نکته مهم در اظهارات آقای محمد حسن ابوترابی فرد این هست که ایشون گفته من کسی هستم که نامه 27 تیر 1388 آقای خامنه‌ای برای برکناری اسفندیار رحیم مشایی از معاونت اول آقای احمدی نژاد رو افشا کردم، و البته ایشون تاکید کرده که این کار با هماهنگی بیت رهبری انجام شده بود.
آقای رفیزاده، تفحص و گشت و گذارتون در میان صفحات هفته‌نامه ها رو با هفته‌نامه چلچراغ تمام می‌کنید در شماره 516ش که در 21 اردیبهشت منتشر میشه.
بله، هفته نامه چلچراغ که هفته نامه جوان پسندی هست و جوانان بسیاری در ایران مخاطب این هفته نامه هستند، این بار روی جلد خودش رو اختصاص داده به عکسی از علی کریمی و مهدی مهدوی کیا، و گزارش اصلی این شماره هم درباره وداع علی کریمی و مهدی مهدوی کیا، مهمترین چهره‌های خبرساز فوتبال ایران هستند، که عنوانش هست بی خداحافظی. یه گزارش هم از کلاس‌های مشاوره جنسی در ایران منتشر کرده با عنوان وقتی همه خواب بودن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیزاده، ما رو در جریان مطالب مهم هفته نامه ها و ماهنامه جمعه امروز قرار دادید.
خیلی متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب باز موقع شنیدن یعنی خوندن چند تا پیامک رسیده. شنونده‌ای برای ما نوشته به لطف آمریکا نفتکش‌ها که تحریم هستند و تو خلیج فارس نمی‌آیند. نمیشه لنج‌ها و قایق‌ها هم تحریم کنه تا نیان تو خلیج فارس که اینقدر لنگرهاشون به فیبر نوری گیر نکنه و یا عمق خلیج فارس رو بیشتر کنه تا اینقدر با قطعی اینترنت مواجه نشیم. امضا سین از خلیج فارس. شنونده دیگری بدون ذکر نام، چرا، ارشین از دانمارک نوشته شما فرق بین دولت و رژیم را نمیدانید. فکر میکنم که اغلب کسانی که با این مسائل سیاسی آشنا هستند میدونن که رژیم نظام حکومتی یک مملکت هست و دولت دولتی است که انتخاب میشه برای رسیدگی به امور جاری مملکت، ولی ما نمیدونیم منظور ایشون چی هست از چنین توجهی. شنونده دیگری نوشته سلام رادیو فردا، هیچ کس به درد ایران به عنوان رئیس جمهور نمیخورد الا یک جادوگر که با این همه مشکل مگر جادو کند. جمشید از دسفول این رو نوشته. شنونده دیگری نوشته: مردمی که دم از رفراندوم میزنن چرا روز انتخابات نمیشینن خونه؟ این خودش عملا یک رفراندوم. نون از تهران نام این شنونده است. یعنی سلمان از میناب نوشته: آقای روحانی میشه بگید شما دیگه چی میخوای از جون مردم؟ خواهشن برو بشین سر جات. شنونده دیگری نوشته: سلام، صبح بخیر. ما تجربه کردیم که مشکل ما ماهیت انقلاب اسلامی است، نه تنها رئیس جمهور. شنونده دیگری نوشته: بیداری با خبر، اگر هاشمی نیاید دیگر ایران فراموش. شنونده دیگری در مورد نوشته: در مورد نظر رهبر یک برنامه بگذارید، شرکت کننده زیاد است، تکلیف چیست؟ رئیس جمهور کیست؟ کامی از اسلو نام این شنونده است. امروز شنوندگان بسیاری از کشورهای اروپایی داریم. به هر حال لازمه باز یادآوری کنیم که نظرهایی که چه از طریق پیام تلفنی چه از طریق پیامک از جانب شما به دست ما میرسه و پخش میشه لزوماً در برگیرنده نظرات رادیو فردا نیست. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و سری به جهان موسیقی میزنیم.
صبح بخیر. امیدوارم روز جمعه خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همه آخر هفته ها مرور میکنم بر اون چه که در هفت روز گذشته تو موسیقی ایران اتفاق افتاده. تو دو روز گذشته بیشتر راجع به اجراهای این هفته حرف زدم، اجراهای در سبک‌های متفاوت و تو نقاط مختلف کشور، با کنسرت‌هایی هم که تو این هفته برگزار شد و تو روز آخرش هم در پیشه. باید باور کرد اردیبهشت ماه پرهیجان تریه برای موسیقی تو مقایسه با فروردین ماه. اما به غیر از این، فضای فرهنگی کشور تو روزهای گذشته خیلی تحت تأثیر برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بوده. این نمایشگاه البته از 11 اردیبهشت آغاز شده و فردا هم به پایان میرسه، اما برای اهالی موسیقی مهم این بوده که بعد از 19 سال به ناشران این حوزه این اجازه رو دادند که در فضای متمرکز و تو سالانی جداگونه آثار هنری خودشون رو ارائه کنن. در 2 گذشته در نمایشگاه بین المللی تهران حضور ناشران موسیقی کمرنگ بوده. برای همین ناشران موسیقی از این اتفاق جدید استقبال کردند. البته بابک چمنارا، سخنگوی کانون ناشران خانه موسیقی، اشاره کرده که فقط یک هفته مونده به آغاز نمایشگاه بوده که به اونها اطلاع دادن میتونن فضای جداگونه رو برای ارائه آثارشون داشته باشن. ضمن اینکه رقم اجاره غرفه در نمایشگاه برای ناشران موسیقی نزدیک به 5 برابر گرونتر از رقم اجاره برای دیگر ناشران بوده. این چیزی که میشنویم کنسرت پیانوی شماره 1 در سی بمول اثری از چایکوفسکیه که اون رو ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت به رهبری شهداد روحانی اجرا کرده. ارکستری قدیمی که در 9 دهه از زندگیش حاد و روز خوشی نداره، اما در نمایشگاه بین المللی کتاب تو این هفته 2 آلبوم تصویری از اجرای این ارکستر رونمایی شده. اجرایی که متعلق به سال 89 خورشیدیه و رهبری ارکستر رو شهداد روحانی بر عهده داشته. اسم این 2 آلبوم شهرزاد و پرنده آتشینه. قبل از اینکه این 2 آلبوم رونمایی بشه، یادداشتی از شهرزاد روحانی، آهنگساز و رهبر ارکستر برجسته بین‌المللی ایرانی خونده شد که در این یادداشت روحانی گفته بود این اتفاق رو به فال نیک میگیره. تو این هفته فراخوان 29مین جشنواره موسیقی فجر منتشر شد تا گروه‌ها و هنرمندان موسیقی که علاقه‌مندند در بخش رقابتی این جشنواره شرکت کنند از شرایط و مقررات اون سر در بیارند. اما تو این هفته خبر ناخوشایند این بود که شنیده شد احمد احمدی از خوانندگان برجسته موسیقی مقامی کوهکیلویی و بویر احمد نابینا شده. پیشتر 2 سال پیش بود که محمد سعید اسلامی نژاد، پژوهشگر موسیقی نواحی ایران، احمد احمدی رو در وضعیتی نابسامان پیدا کرده بود، در حالی که همه تصور می‌کردند او مرده. مسئولان و مقامات دولتی اون موقع قول مساعدت به این هنرمند رو دادند، اما به نظر میاد که هیچ کمکی به احمد احمدی نشده. باز هم یک خبر از استان کوهکیلویی و بویر احمد. به نظر میاد در روزهای گذشته پیغام‌های منتشر شده که حکایت می‌کنه هیئت‌های مذهبی اختیار کردن اگر کنسرتی پاپ در شهر یاسوج برگزار شه تجمع اعتراضی می‌کنند. گرچه اقدام‌های خودسرانه رو از این دست معاون هنری وزارت ارشاد اسلامی گفته نه حمایت می‌کنه نه دفاع و مورد تاییدش نیست، اما این دست اتفاقها رو گروه‌های تندروی مذهبی در خیلی از شهرستان‌ها از بوشهر گرفته تا مشهد رقم زدند به تازگی. و پیش از این که به ادامه برنامه صبحانه با خبر گوش بدیم، با هم یک آهنگ رو از اندیو کوروس میشنویم، زوج اسطوره‌ای و تأثیرگذار موسیقی پاپ ایرانی. اونها قرار فردا در کنار هم قرار بگیرن و یک اجرای زنده داشته باشن در شهر اسکاتسدیل در نزدیکی‌های فینیکس در ایالت آریزونای آمریکا. البته این رو هم اضافه کنم تو این هفته شنبه و یک شنبه اندی در تاجیکستان اجرای زنده داشت. اندی خواننده محبوبی در بین همه فارسی زبانان هر جای جهان که زندگی می‌کنند.
خب در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همراه ما ببونید. صبحانه با خبر ادامه داره تا ساعت 8 نیم. از طریق رادیو میتونید ما رو همراهی کنید. که بیاد بیا به زیر پای تو یاسی جون، قربونه اون قد و بالات یاسی جون، فدای اون ناز و ادا. غم و غصه‌هامو از من میگیره وقتی که غم نمیشینه رو دوا. دوست دارم ای